أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، همه شهدای اسلام و شهدایی که در محضرشون هستیم، شهید جدیدمون که دیروز تشییع جنازش رو داشتیم، اسماعیل هنیه، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحثمون در شرح فقرات زیارت شریف آل یاسین هست. این زیارت ویژگی های خیلی زیادی داره. یکیش این استش که شما همه زیارتنامه هایی که میخونید یه امام برای امام دیگه تنظیم کرده. این زیارتنامه رو خود امام زمان رو خودش تنظیم کرده، یعنی گفته که شما منو اینجوری صدا کنید، با من اینجوری حرف بزنید، هر وقت میخواید به خدا توجه کنید و به ما این کلمات رو بگید. خب خیلی مهمه. و بعد چینش این زیارت چینش فوق‌العاده عاطفی و عاشقانه و سازنده است. در واقع حضرت میخواد به ما یاد بده که با خلیفت الله و مربیمون چگونه حرف بزنیم و چگونه برخورد بکنیم. اون سبک زندگی که در شأن ما و ارتباط ما با خلیفت الله هست چیه؟ چیزی که ما کمتر متاسفانه بهش فکر میکنیم حتی، یا اگرم فکر بکنیم موفق میشیم که خودمون تو اون شأن صادقانه با خلیفت الله و پدرمون، پدر آسمانیمون، برخورد کنیم، ملاقات کنیم، زندگی بکنیم. یکی از عرفای داستان نقل میکنه، خیلی جالبه این، که یه پادشاهی با غلامش با یه اموال زیادی میرفتن یه مسیری رو. یه بچه کوچیک هم این پادشاه داشت. این غلام وسط را طمع برش می‌داره، پادشاه رو می‌کشه، اموالش رو بر می‌داره، بچه رو نمی‌کشه، بچه رو همین‌داره می‌بره با خودش. دیگه این بچه رو بزرگ می‌کنه. خب خودش اموال پادشاه رو سر بالا کشیده و اون بچه همیشه فکر می‌کرد که خب نونخور این غلام است. نمی‌دونست این غلامه، این باباشه، سرورشه، مثل یه برده و غلام اینو تربیت کرد. این همیشه اون غلام رو که قاتل باباش بود مثل چی میدید؟ مثل یک اربابه که مثلا زحمت کشیده، بالا به اینم غذایی داده. نمیدونست که همه اون اموال این مال کیه؟ مال خودش. یه عمر این بچه همینجوری بار اومده، یعنی این غلام باباشو به شکل ارباب میدید و خودش هم غلامزاده میدید، یه برده میدید خودش. حالا فهم این که بابا تو این که بهش میگه ارباب، غلام خودت و باباته، این اموال هم همه مال خودته و تو شاهزاده ای، کار راحتی نیست، کار سختیه. خداوند تو قرآن به ما میگه بابا من شما رو از خودم آفریدم، از روح خودم آفریدم. جنس شما روح الله، اینو بفهمید اول. ما چون از بچگی همینجوری تو دنیا با حال و هوای دنیا بار میایم، بیشتر خودمون رو یه خانم و آقا میبینیم، یعنی تعریف بسیار غلط از خودمون داریم. حتی اگه خدا رو میبینیم، امام زمانم میبینیم، دینم میبینیم، همه چی رو زنانه و مردانه میبینیم. یعنی عادت کردیم که کوچیک ببینیم خودمون، نه به عنوان یه انسان، عادت کردیم و یه نگاه بسیار غلط. حالا وقتی که امام زمان به عنوان خلیفت الله میگه شما با من اینجوری صحبت کنید، باز ما به عنوان یه خانم آقا با امام زمان حرف میزنیم. مکه هم که میریم همینه، دعا هم که میکنیم هم دعاهامون زنونه است، مردونه است. شوهر میخوایم، زن میخوایم، مشکلات اقتصادی داریم، بچه میخوایم، نمیدونم خونه میخوایم، همین چیزا. آخرت هم که میخوایم، بهشت هم میخوایم، اونم با زنونه مردونش میکنیم. و اساسا یادمون میره که ما اصلا جنسمون چیه، یا اصلا بهمون نمیگن اصلا جنسمون چیه. تا آخرم نمیفهمیم، وقتی میمیریم میریم تو برزخ تازه داستان معلوم میشه که با اصلا ما این نبودیم. یه اون به خودمون اشتباه نگاه میکنیم. خدا من میگه من از روح خودم در تو دمیدم، تو رو برای این آفریدم که یه کسی مثل خودم بشی. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، من رو اطاعت بکن تا من تو رو مثل خودم قرار بدم. توی کسی برای خلیفت اللهی آفریده شدی و چون برای خلیفت اللهی آفریده شدی، قیمتت هم خلیفت اللهه. به کمتر از خلیفت الله نمیتونی خودتو بسپاری، چون حد تربیتیت اینه. حد تربیتیت اینه. هرچی هم تو دعاها و زیارتها به ما میگن، باز ما نمیفهمیم اینو. مثلا زیارت عاشورا شما ناکنید، نزدیک 20 تا مقام شما میخواید. یعنی خدا میگه بخواید از زیارت عاشورا، حدیث قدسیه، مقامات تو که میگه اصلا بهت نمیچسبه، چون عادت نکردی این. به این اصلا به این نوع نگاه به خودت عادت نداری. مثلا بگی اسألهو، راست بگی یا جدی بگی، بگی اسألهو ان یبلغن المقام من میخوام همون مقامی که شما پیش خدا دارید رو بخوام، کمتر از شما نه. نمیگیم اینو، جدی هم نیستیم. دیگه چی؟ اسألهو ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، میخوام دنیا و آخرت با شما باشم. مقام اینا همش حدود نزدیک 20 تا مقام تو زیارت عاشورا هست که شما درجات شماست. ولی ما چون به عنوان یه خانوم یا آقا میخونیم، اما از اینکه عربی میخونیم که اصلا نمیفهمیم چی میخونیم. اونا که عربی میفهمن یا فارسی میخونن، تازه وقتی هم میفهمن که چیه داستان، باز به هوس نمیفتن برای اون مقامات. باز برنامه‌ای برای اون مقامات ندارن. دنبال باشگاه و مربی نمیگردن که یه باشگاهی باشه، یه مربیایی باشن منو به این بزرگی تربیت کنن. یعنی هدف زندگیمو نمیخوام از اون حالت زنون مردون خارجش بکنم. میگم بابا این خیلی خوبه، هم یه شوهر داشته باشی، یه بچه داشته باشی، یه زن داشته باشی، صبحونه بخوریم، نهار بخوریم، شام بخوریم، مهمونی بریم، مسافرت بریم، بزرگ شیم، بچه ها رو زن بدیم، شوهر بدیم، دوباره بشیم با او بزرگ، ما اون بزرگ باید بمیریم. حالا وسطش یه نمازی هم میخونیم، یه روزه هم میگیریم. اصلا به فکر این که من الان قراره به کجا برسم، برای چه مقامی آفریده شدم، اینا مقامات من نیست، اینا سطح زندگی، اینا ابزار زندگی، زنانگی، مردانگی، شوهر، زن، بابا، مامان، مردم، فامیل، مسائل اجتماعی، سیاسی، اینا همه بهانه است، ابزار باشگاه هستن. مردم حریفای باشگاهی ما هستن، هر کس که میخواد باشه، از پدر مادر بگیری تا همسر و فرزند و بقیه. ولی ما اومدیم اینجا برای یه هدف بزرگتر تربیت بشیم. خیلی هی باید تذکر به ما داده بشه. برای همین ما هی باید نماز بخونیم، بگیم خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. راه کسایی که تو بهشون نعمت دادی، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. 20 سال هم ممکنه بخونیم اما بازم هوس مقام انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین نمیاد سراغمون. از بس این حجاب غلط و تعریف غلط از خودمون جا افتاده برای ما. همین ما یه خانومی و یه آقا، یه در واقع ما میخوایم یه خانم و آقای مسلمان باشیم، نه یه آدم مسلمان، یه انسان مسلمان که از جنس خلیفت الله، از روح خداست. و انسان تا عاشق خودش نشه، یعنی معرفت نفس پیدا نکنه، در سایه معرفت نفس عاشق اون شخصیتی باشه که خدا آفریده، نه این خانم آقای، نه این بدنه، عاشق اونه که خدا به عنوان خلیفت الله و یک انسان آفریده. اینو بخواد، این شخصیت رو دوست داشته باشه و بعد سبک زندگیشو بر اساس انتخاب شوهر، زن، نمیدونم رشته، شغل، دوست، عبادت، بر اساس من حقیقیش انجام بده، نه منهای قلابی. چون شما وقتی که خوراک رو میدی به من قلابی به درد نمیخوره. شما 50 سالم که نماز میدی به من قلابی، آخر سر نماز 4 رکعتیت بشه 2 رکعت، این من قلابی خوشحاله. آخر سر این من قلابی از اومدن ماه رمضان ناراحت، از رفتن ماه رمضان خوشحاله. کسله، سحر نداره، شب نداره، پرواز نداره، ذکر نداره، انس نداره، عشق نداره، میکده نداره، شادی نداره، رقص نداره، آرامش نداره، چون قلابیه. پس خوب دقت کنید، امام زمان داره ما رو به مقام خودش دعوت میکنه با این زیارتنامه، یعنی میخواد تو رو سر و سامونت بده، دلتو تنظیم میکنه که ابراز عشق، ابراز محبت به چیا بکنید، چیا رو دائم به زبون بیارید. این خیلی مهمه، چون بعدن که ما وفات پیدا میکنیم، وفات خب از دنیا وفات میکنیم به اونجا که تولد میشه، مثل بچه‌جنین که از رحم مادر وفات میکنه. وفات یعنی چی؟ انتقال. وفات پیدا میکنه و به دنیا منتقل میشه. ما هم از رحم دنیا وفات پیدا میکنیم، میره اون طرف. بریم اون طرف حسرت میکشه ما رو، اصلا ما چجوری زندگی کردیم، اصلا ماجرا یه چیز دیگه بوده، من برای یه چیز دیگه زندگی کردم. قصه های الکی، گریه های الکی، آرمان های بی خود، شادی های مسخره، اصلا به این خود اصلیه نرسیدن. این یه موجود ضعیف لاغر مردنی حالا اومده به دنیا، یعنی دنیا که نه، به برزخ. هیچی شب شبیه اونجا نیست، خیلی وحشتناک میشه. گدای اونجا دیگه جبران پذیری هم نیست، به این راحت جبران پذیری نیست. برای همین ما چاره‌ای نداریم، ببینیم که اون مربی ما رو چجوری معرفی میکنه به خودمون، چجوری ما رو دوست داره، قیمتا رو چجوری میده، ما با همون قیمت زندگی کنیم، خودمون دوست داشته باشیم، نه با قیمتای پست، قیمتای کوچیک. خب حالا بعد از که یه مقدار عشق بازی کردی با خلیفت الله، سلام علی آل یاسین، تا رفتی تفتی اومدی تا رسیدی به این که و القوس و رحمت الواسعه وعدا غیر مکذوب، این همه حرف زدن با خلیفت الله. تو دوست داره تو اینا رو بفهمی، در موردش همینجوری نگاه بکنی و همینجوری اعتقاد داشته باشی. الان میرسیم به یه فراز فوق‌العاده عاشقانه و سازنده. از اینجا تو شروع میکنی به حالتهای مختلف یه انسان کامل و خلیفت الله سلام میدی. السلام علیک هین تقوم، هین تقعد. برای همه یه حالتهای حضرت میستی، میشینی و عبادتاش، همه یه حالتهای خلیفت الله رو تو قربون صدقش میری، دورش میگردی، سلام میدی بهش. این یعنی چی که تو باید به همه حالتهای خلیفت الله بگی سلام بر تو، وقتی میشینی، وقتی میستی، وقتی میشینی، وقتی تشهد میکنی، وقتی سجده میکنی، وقتی رکوع میکنی، وقتی قرآن میخونی، صبحت، شبت، عصرت. چجوریه؟ امام که بیهود آدم خودشیفته ای نیستش که بخواد اینا رو برای ما تنظیم بکنه. امام میدونه که تو باید با حالتهای مختلف او ارتباط برقرار کنی، با قیامش، با تشهدش، با نمازش، با قرائتش، با همه حالتاش تو باید ارتباط برقرار بکن. یعنی وقتی میگی سلام بر تو هنگامی که میایستی قیام، این قیام حالت قیام در نمازه. در نماز خدا وقتی که به ما میگه قیام، رکوع، قنوت، اینا حالتهای ارتباطی یک روح هست که با بدنش، با خلیفه، با الله، الله نه با کسی دیگه، میخواد ارتباط برقرار کنه، این رابطه باید برقرار شه. ولی وقتی ما نمیفهمیم منظور ما از قیام چیه، ارتباط قیامی نداریم باش، یا وقتی که رکوع میکنیم بازم ملاقاتی صورت نمیگیره، سجده میکنیم اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته، چون ما اساساً فلسفه اینا، حالتای اینا رو نمیدونی. فقط هی بچگی گفتن این واجب باید اینجوری کنی به بخونی، هم تا آخر عمر مدتی همینا ادا در میاریم، اتفاقی هم نمیفته. به خدا قسم، آقا امام صادق فرمود به خدا قسم بعضی از شماها 50 سال نماز میخونید حتی یک رکعتش هم خدا قبول نمیکنه، چون جذبتون نمیشه اون یک رکعت، حتی خودتونم نمیفهمید چی دارید میگید. لذا انسانی که عاقل میفهمه برای چی به دنیا اومده، به جای اینکه دغدغه‌هاشو ببره سمت مسائل مالی و گیاهی و قیافه و لباس و چیزای مسخره‌ای که اصلا ارزش انسان نیست، نمیدونم قهر و آشتی‌های خانوادگی و جنس مخالف و نمیدونم خال خال بازی زندگی، باید بره سراغ اصل مسائل اصلی انسان. آقا برای چی اومدن به این دنیا؟ برای چی آفریده شدن؟ وقتی میگه الله معشوق توه، تو پیداش کردی به عنوان معشوق یا نه؟ نمیشه که ما 50 سال بگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، بعد معشوقمون تو 50 سال کسی دیگه ای باشه، دروغه دیگه، خیانت. یعنی وقت جالبه وقتی که ما تو روابط زناشویی یه همسر به همسر دیگه خیانت میکنه، شخص تا مرز خودکشی و کشتن همسرش هم میره، تا طلاق هم میره، اما خودش یه عمر داره خیانت میکنه معشوقش، به عشقش، باز از خودش خجالت نمیکشه. یعنی شما 50 سال داره میگه من شهادت میدم معشوقی، دلبری غیر از بی نهایت، کمال مطلق، حالا عربی بهش میگن الله، الله ندارم، شهادت میدم. خب کی شهادت میدی؟ کی دیدی اینو؟ کی فهمیدیش اینو؟ قلبت، چون باید شهادت مال معرفته، مال قلبه، مال ذهن نیستش. شهادت یعنی تو باید دیده باشی، خودت شهود بکنی، قلبت باور کنه که آقا فقط خدا برا من کافیه، چون من بی نهایت طلبم، غیر خدا هم کسی بی نهایت نیست، فقط اون میتونه دل بی نهایت طلب منو سیر کنه. و اگه اینو فهمیدی که الله الهته، معشوقته، دلبرته، و باید با این شخص قلبت یه ازدواج بکنه، یه پیوند با این شخص برقرار، این خدا یه شخص دیگه، یه توهمی که نیست، یه شخصه، بلکه آدم باید با این شخص ارتباط برقرار کنه عاشقانه، چون تو زن و مردم نیستی. ولی وقتی ما میگن چون ما خانم و آقا میبینیم خودمونو، خیلی درکی، حتی وقتی هم میشنویم یه مربی یا استاد به ما اینو میگه، خیلی درکی از این رابطه عاشقانه نداریم. گفته بود خدا میدونم دوستم داری ولی من نامزد دارم. یعنی داستان ما اینه با خدا، یعنی هر وقتی هم به اون میگم میگه ای خدا ما رو دوست داره، ولی خب دیگه حالا نمیشه که، من دیگه الان شوهر کردم، زن و بچه دارم، خدای دیر اومدی. ما اصلا نمیفهمیم داستان چیه. و تو تا این عاشق خود حقیقیت نشی، معشوق خود حقیقیت رو پیدا نمیکنی. یک، اول خود حقیقیت رو باید بشناسی، معشوقش و الهش رو بشناسی، تا بعد بتونی این ازدواج و پیوند رو درست انجام بدی. حالا این برای ارتباط خودت با او یه رابطه عاطفی فوق‌العاده، یه رقص گذاشته، اسمش نماز، همه حالتی هم داره، یعنی ایستادن، بغل کردن، خم شدن، تعظیم، سر رو پاش گذاشتن، سجده، همه حالتاش حالتهای فوق‌العاده قشنگ. اگه آدم بفهمدش که این یعنی چی، مثلا الان من ایستادم یعنی چی؟ ایستادن یعنی استقامت در اخلاق، یعنی قیام کردن برای زندگی عاشقانه با خدا، قیام کردن برای ارتباط با خلیفت الله، خانواده آسمانی. امام چون خلیفت الله هست، قیامش زیباترین و کاملترین قیامه، زیباترین و کاملترین ایستادن، ایستادن امامه سر نماز، یعنی اون دیگه کاملترین قیامو با معشوق انجام میده و اون خلیفت الله مربی توست. برابر این تو شاید خیلی قیام خودتو قبول نداری، ولی قیام اونو خیلی دوست داری. اون وقتی وایستاده جلو خدا، خلیفت الله وایستاده، یعنی اونی که نماینده خداست و مظهر خداست. برای همین حضرت میگه تو توی این حالت با من ارتباط بگیر، تو قیام که من دارم قیام میکنم با خدا وایستادم، در مرحله ایستادگی هستم، تو این حالت با من سلام بده، چون باید جواب سلام تو بدم دیگه. جواب سلام واجبه یا واجب نیست؟ واجبه. لذا حضرت برای خودش یه جوابی رو واجب کرده، میگه تو اون حالت به من سلام بده، تو اون حالت به من سلام بده که من مجبور باشم تو قیامم تو رو شریکت کنم، تو اون تو رو اجابت بکنم. دقت کردید؟ السلام علیکه هینه قربون اون نعمه استادنت برم. آقا سلام بر اون ایستادنت. و همه حالتهای امام همینطوری است که خدمتتون عرض کردم، یعنی یه باطن داره و تو باید تو اون باطن همون لحظه با امام ارتباط بگیری. توی باطن روابط و حالتهای عاشقانه ای که امام با رب و الله داره، تو اون حالت تو باید اتصال به قیام امام پیدا بکنی و خودت قائم بشی. بعدی السلام علیک حین تقوم، یعنی باید بری به سمت قیام. خدا هم تو قرآن میگه چی؟ قل انما اعذکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. بگو من شما یه نصیحت بیشتر نمی کنم، یه بارم خدا نصیحت کرده در قرآن ما رو. اعزکم موعظه میکنم شما رو، یه چیز، همین یه چیز بستونه و شما رو به من میرسونه، این که به عشق خدا مرد قیام باشید، نشینید بی خیال، بی رگ، بی غیرت، اهل جهاد، اهل قیام باشید. همونطور که امامتون، امام 1190 سال قائمه، منتظرش ماهاست، بنده خدا منتظر ماهاست. چند وقت، چند سال پیش توی این بحران ها و حوادث و فتنه ها، یک کسی به آقا گفت آقا پس شما دارید چی کار میکنید؟ چرا شمشیر رو نمیکشید زودتر؟ آقا گفت من خیلی وقت شمشیر کشیدم، خیلی وقت هم دارم می جنگم، خیلی وقت هم همتون رو صدا میکنم. که اون جمله تلخ معروف رو گفت، چی بود؟ یادتون هست؟ عین عمار، عمارا کجا هست؟ مردا کوشن. من خیلی سال شمشیرم کشیدم. امام زمان 1190 سال شمشیر به دست قیام بایستاده. خیلی حرفه ها 1190 سال هیچی جواب نداده و به قول خودش میگه من هر روز میگم حل من ناصره ینصرانی، کسی از کمکم کنه. ما زندگی خودمون رو داریم میکنیم، چون ما نه خودمون رو بچه اون میدونیم، نه اون رو خلیفت الله میدونیم، نه مربی خودمون میدونیم، نه انتصاب اون باش میفهمیم. خیلی همون که اصلا وجودش خبر نداریم که اصلا هست. و تعریف اشتباهی که از خودمون داریم، من یه خانومم، من یه آقام، که باید فقط دنبال آرزوها و اهداف زنان مردانم باشه. یعنی همین شهید غریبی که عالی ترین جنس شهید دیگه، شهید گمنام، تو جنس شهدا از همه بالاتره. همینم که حتی انقدر فناء فی الله داشته که بدنش هم باقی نمونده برای کسی، اسم ازش نیست. این مقامش از شهیدی که خب حالا شما میشناسید و تشریح میکنید و اینا خیلی بالاست، چون درجه فنائش بیشتره. شما وصیت نامه بعضی از شهدا رو به خوبی میفهمی، خدا میخوام جنازه من معلوم نباشه، جنازه من نباشه، اصلا هیچی ازم نباشه. من دیدم اینا رو تو جبهه، تو عملیات ها اینا رو دیدم. شب عملیات بعضی به من یه چیز تو وصیت نامه نوشتم که هیچی ازم نمونه، فانی فلاه، میگه تو بدنم هم نمیخوام باشه. حالا این الان اومده با سر قبر شهید گمنام، برای اینکه روحن با این تو فنا شهید باشه، سهیم باشه. دوباره ببینید توسلاتی که داره به این میکنه توسلات زنونه مردون است. ای میم نداره ها، ما غیر از اینا که اینا برای خال امامزادگان عشقن، باب الهوایج هم هستن، اجابت هم میکنن. اینا رو بخوایم اشکال نداره، ما دنیا رو بخوایم، وظیفه هم داریم که بخوایم. ولی بالاخره اینا دلشون خوشه که ما برای چی کشته شدیم، اینا چی میخوان. باشه اینا رو قبوله، ولی خب شما هم بیاید یه ذره توی این آرمان انسانی در مقام ما با ما شریک باشید. شهید که میدونید کجاست دیگه، عند ربهم، پیش مربیشونن، نه پی تو بهشت. شهید آدمای معمولی میرن بهشت، شهید هم بهشت رو داره، اما قلبش، شخصیتش بالاتر از بهشته. ان در ربهم یرزقون، پیش خدا رزق میخورن، اینا رزقاشون رو مستقیم از دست شخص خداوند میگیره شهید. شهید شوخی نیست. ها تو مثلا قبل شهدا نشستی، میگه خب بابا بیا با من اتصالی بگی، تو هر روزم سر نماز داره میگه صراط الذین انعمت علیهم، یکی از اون چهار گروه منم، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. ولی خب بیا دیگه، بیا با من، بیا شریک شو، بیا با این آرمانام پیوند بخور، دنیات هم بخوا، ولی روحت باید بیا تو درجه ما، تو مقام ما باید بیاد. وقتی ما اینو با این شهدا نداریم، وقتی زیارت جام عاشورا میخونیم اسأله ان یبلغن المقام المحمود، از خدا میخوام که منو به همون مقامی که شما پیش خدا دارید برسونه. جدی نیستیم اونجا دیگه، شوخی میکنیم با امام. بدم هست آدم با امام شوخی حرف بزنه، چون زیارت حضرت داره نگات میکنه. نمیشه 40 سال 50 سال به حضرت بگی بعد بگی شوخی میکردم، من اصلا جدی نبودم، مثلا ثبت نام نکردم، اصلا مربی ندارم برای مقام محمود، مثلا کلاس دارم، نه مربی دارم، نه راهنما دارم، نه باشگاه دارم. اینجاست که امام زمان به دادت میرسه، میگه من میشم مربیت، من خلیفت الله هستم دیگه، خودم میشم مربیت، خودم میشم استاد خاص تو. ما دو تا استاد خاص داریم، یکی اللهه که اگه کسی بلد باشه چیکار کنه، خدا مستقیما به قلبش علم میریزه، معرفت میریزه، حکمت میریزه، نور میریزه، راه نمایش میکنه. یکی هم خلیفت الله هست، اینم استاد خاصه. حالا حضرت اومده چیکار کرده در مقام تربیت ما و تعلیم ما؟ زیارت آل یاسین رو تنظیم کرده. زیارت آل یاسین یه دوره تخصصی ارتباط و اتصال با خلفای الهیه، هم خود امام زمان هم سایر خلفای الهی. برای همین وقتی خواستی به من توجه بکنید این حرفا رو بزنید. انسان تابع هوس‌هاشه. قیمت یه آدم نوع هوس‌های آدم، هوس‌های جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی یا انسانی. تو طول روز ما چقدر هوس‌های انسانی داریم؟ چقدر هوس میکنیم؟ هوس خلیفت الله کردن که من بشینم زیارت آل یاسین. آل یاسین معجزات زیادی داره، خودش باب الحوائج خود این زیارت. هر حاجتی ها، همه جور حاجت، نه حالا حاجت های معنوی، ولی اینکه آدم تو طول روز بگه من الان باید یه اتصالی با خلیفت الله داشتم. ما کسایی که تو طول روز بهشون زنگ میزنیم قیمتمون همون آدم ها هستن. کسایی که باشون پیامک میدیم، بهشون زنگ میزنیم، میخواییم باشون حرف بزنیم، دوست داریم باشون مسافرت بریم، دوست داریم خونهشون بریم، دوست داریم خونمون بیان، قیمتمون هم همونه. حالا یه کسی تو وسط این ارتباطات زنان مردانه که داره، تو طول روز یه بخشای ارتباطات انسانی هم داره. یعنی تو روز یه دفعه هوس امام زمان میاد، هوس خدا میزنه به سرش. این یعنی خیلی قیمت داره که کشیده تا اونجا، چون قیمت آدم هوساشه دیگه. یه دفعه میزنه تو سر من، پاشم به قرآن بخونم، میزنه من پاشم یه مناجات بخونم، یه صحیفه بخونم، چند تا مناجات مشخص بکنم بخونم. الان من فقط خدای خونم کم شده، الان باید بشینم با خدا حرف بزنم. الان امام زمان خونم کم شده، الان دلم برای 14 معصوم تنگ شده، میخوام بشینم فقط دعا توسل بخونم. دلم برای حضرت زهرا مادرم تنگ شده، دلم برای آقا ابوالفضل تنگ شده، دلم برای حضرت معصومه تنگ. برای هر که تنگ میشه قیمتت هم همون، لیاقتت هم همونه. حالا حضرت به ما داره میگه شما تو طول روز به ما ارتباط بگیرید. باباست دیگه، از طرف اون که مشکل نیست. ما بچه ها ناخلفیم، یاد بابامو نمی کنیم. چطور انسان صله رحم نکنه؟ آق میشه. حضرت فرمود ما رحم شما هستیم. الان خدا وکیلی اینا که زن و شوهر هستن، تو طول روز اگه با هم بیرون باشن، یعنی فاصله بینشون باشه، تو طول روز به حال با هم چند بار زنگ میزنن، احوال هم دیگر میپرسن. دوستا چند روزی یه بار، هفته یه بار، دوستایی که خیلی صمیمی هستن هر روز. چجوریه ما از این هوس ها کمتر داریم؟ اگه داریم خوش به حال یک کسی. یک کسی هوس انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، هوس امام زمان بکنه. بعد حالا امام زمان میگه هوسمو کردی به عنوان یه خانم و آقا نیا ها، اون خواهشای خانومانه و آقایانه تونم بیار، ولی تو بچه منی، بیا با خودم، با بابات صحبت کن. تو از جنس منی، بیا راجع به مقاماتمون، راجع به مأموریتمون، راجع به رسالتمون، راجع به سبک زندگیمون، راجع به برزخمون، راجع به قیامتمون، راجع به بعد قیامتمون بشیم با هم نقشه برسیم. این مسئله خیلی مهمه برای کسی که انسان باشه. لمن کان له قلب، اگه آدم دل داشته باشه، یه دل اینجوری داشته باشه. من تو رو نگاه میکنم، هی به من بگی زودتر تمومش کنم، هی 10 دقیقه دیگه، متاسفانه 10 دقیقه دیگه باید تعامل کنید. شما یه صلوات بفرستید. صلی علی محمد و آل محمد. خب پس دقت کن، چرا امام به تو میگه در قیام باهیش سلام بده؟ چرا امام میگه در تشهد، در رکوع من با من ارتباط بگیر، در سجده من با من بیا، اونجا به من سلام بده؟ خیلی حرفه ها، این نکات، این نکات بسیار تخصصی انسان شناسی. ما هم میگیم خب حالا اینجوری گفتم، ما هم اینجوری میگیم، گفتم بگو که اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله، اسأله ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، اسأله ان یرزقنی طلب صالح. میخونیم ولی خب کو برنامه، کو مربیش، کو سبک زندگیش، من برسم به این 18 تا مقام؟ اینا مقاماتی هست که تو بعد از وفات بهش احتیاج داری، تو دنیا هم بهش احتیاج داری. این که من شاخص هی تکرار میکنم هر جلسه، شاخصای سعادت، حالا امسال تو اردوی قوم اونایی که ثبت نام کردن مفصل راجع به این شاخص ها صحبت میکنیم. رحمانیت و رحیمیت بود. چی بود دیگه؟ آرامش. سومی چی؟ شادی. شما نمیتونی به ملاک رحمانیت و رحیمیت، یعنی شبیه الله شدن، شبیه خلیفت الله شدن، شخصیت آرومی باشی، حسادت نداشته باشی، زودرنجی نداشته باشی، عصبانیت نداشته باشی، تو جهنم مسابقه زندگی با دیگران نیفتی، مقایسه نکنی هیچ وقت زندگی تو با دیگران، این همش جهنمه. و جهنم غم از این همه بدتر، جهنم قصه خوردن، غم خوردن. نمیتونی تو اینا از اینا نجات پیدا بکنی مگر اینکه این مفاهیم رو بفهمی، ارتباطتو با خودت بفهمی، خودتو بشناسی و اتصال به خلیفت اللهت خوب باشه. آرزوها چینشش عوض بشه. آدمی که آرزوهاش چینشش عوض میشه، تمام دغدغه‌هاش آرزوهاشه، نسبت بقیه آرزوهایی که داشته یا دیگران دارن اصلا دیگه براش مهم نیست. این الان فقط و فقط میخواد به این برسه. بقیه آرزوها اذیتش نمیکنه. اینکه بقیه هم دارن میدون و مسابقه میذارن و میبرن و میرن و میخورن براش اصلا مهم نیست، چون خودش یه آرمانی داره که میخواد برسه. آی بردن، دزدیدن، خوردن، این داره اینجوری میکنه، اون الان زندگیش اینجوری شده، اون اینجوری کنه. خب مبارکشون باشه، اونا هم خواهر برادر من هستن، من اگه مریضم به اونا حسادت کنم؟ مگه اونا هم بچه های امام زمان نیستن؟ خب بسه موفق، هرچی موفق تر باشم من لذت میبرم از موفقه دیگر. نه تنها با کسی مسابقه نمیدم، نه تنها هیچ وقت زندگیمو با هیچ کس مقایسه نمیکنم، بلکه چون اونا هم بچه امام زمانه، من میخوام رحمان و رحیم بشم، اونم بچه امام زمانه، من هر چقدر اونو دوست داشته باشم پیش امام زمان محبوب ترم. خیلی بده امام زمان به قلب من نگاه بکنه ببینه من نسبت به یک کسی کینه دارم، یک کسی بدم میاد، حسادت دارم به یک کسی. بچه امام زمانه، ما چجوری میشه امام زمان محبوب باشی؟ خیلی بده ای به قلب ما نگاه کنه. ولی وقتی میره به قلب ما نگاه میکنه، ما هر وقت کسی رو میبینیم موفق خوشحالیم، دعا میکنیم براش، برای بچه امام زمان. امام زمان میگه تو لیاقت فرزند بودن منو داری، خدا هم میگه تو باید بهت بیشتر از اینا داد. وقتی میبینه نه من آدم کوچیک و حسود و زودرنج و عصبی و حساس و دائما زندگیم با دیگران مقایسه میکنم، دائما مسابقه دارم، رقابت دارم تو زندگیم با این و اون، آدم ها میان تو ذهنم، این کسی آدم میاد تو ذهنش دیگه نمیتونه موفق شه. آدم بیاد، کیا بیان؟ خانواده آسمانیت، چطور تا به اونا برسی. الان به یه آقای میگن تو چرا انقدر دوندگی میکنی؟ یه خب برای زن بچه هم اولویت هم کیه تو زندگی؟ بله؟ خانواده. به یه خانوم میگن تو قبلا که مجرد بودی با دوستات میرفتی این ور اون ور همه کاری میکردی که آزاد، کارهای حلال، مباح، خوب. الان چجوری میگه؟ خب میگه من شوهر کردم، من دیگه الان شوهر دارم، همسر دارم، فرزند دارم، و اون چیزی که واجبه اول باید به کی برسم؟ به خانوادم. شما تا خودتو نشناسی نمیفهمی این 14 نفر خانوادتن، همش امام میبینه اونا رو. دیدی اصطلاحاتی هم که میکنیم، اختر آسمان، تابناک آسمان ولایت، انقدر بردیمشون بالا که دیگه اصلا حواسمون نیست اینا باباهای ما هستن، خیلی دورن. نه ما باباته، خانوادت، از زهرا مادرت، حواست باشه این خانوادتن. وقت بعد میفهمی که همه کس و کارت باید خانوادت باشه یعنی چی. این که میگی به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی یعنی چی؟ همه کس هم فدای شما، پدرم، مادرم، جانم، همه، چون این کس توه. تا نفهمی کس اهل بیتی و اونا کس اصلی تو هستن و خانواده حقیقی تو هستن، ما با قلابی زندگی میکنیم. بعدم آخر سر بعد یه اون میگیم بیا این شوهر چقدر نفهم بود، این همه من تلاش کردم 30 سال 40 سال با این شوهر هستم، قدر منو نمیدونه. مرده میگه بیا من این همه دوندهی کردم برای این زن و بچه، همشون اون که شوهر کرد رفت، اصلا پشترش هم نگاه کن، اینا هم که زن گرفتن بیشتر از دخترها، بیوفاتر از دخترها هستن. تموم شد. پس برای کی من زندگی کردم؟ برای کی دویدم؟ برای کی؟ اما وقتی که تو برای خانواده آسمانیت میدوید، دیگران چه قدر تو بدونن چه ندونن اصلا برات مهم نیست، چون برای کس دیگه تو داری زندگی میکنی، تو معشوقات کسی دیگه، خانواده تو، کس کارت کسی دیگه، و اونا قدر تو خیلی میدونن. همیشه عمرت هم راضی هستی، چون داری با خانواده زندگی میکنی، خانواده ترکت نمی کنن، رهات نمی کنن، ولت نمی کنن، باشون هستی. اسأله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. دنیا باشونی، ابدیت هم باشون. اگر میخوای تو جاودانگی باشون باشی، لحظه ای که میخوای از دنیا بری، لحظه تولد دیگه، بالاخره آدم موقع تولد کی قراره بیاد بالا سر آدم جشن تولد بگیره، تولدتو تبریک بگه؟ ها، اگه نکیر و منکر بیان که خیلی وحشتناک، فرشته عذاب بیاد که دیگه خیلی وحشتناک. ما لایق اینا هستیم؟ اینا بیان تولد ما رو به برزخ تبریک بگن؟ تا اینکه یه دفعه ببینی با پیغمبر اومده، امیرالمومنین اومده، مادر اومده، زهرا اومده، حسنین اومده، بقیه اومدن، فرشته ها اومدن، امامزاده هایی که رفتیم زیارتشون، همه اومدن تولد ما رو تبریک بگن، استقبالمون اومدن. عزیزم تو خودت میتونی تعیین کنی که لحظه آمدن کی بیاد بالا سرت با سبک زندگیت. پس خودت تعیین کن کی بیاد. این که من هی میگم تقدیرات، اون کتابم که گفتم بخونید حتما که یاد بگیرید چجوری تقدیراتمو عوض کنم، همین نقش انسان در تقدیرات. من چه تقدیراتمو خودم عوض کنم که موقع مردن اونا که دوست دارم بیان بالا سرم؟ اونا که خدام، اصلا خدا خیلی مهربان، میگه این بندم الان وقتی داره این دنیا میره توقع داره خانوادش بیان بالا سرش و میان. اهل بیت ما رو بیشتر از خودمون دوست دارن، به شرطی که تو دعوتشون کنی. این روح باید ارزه دعوت اونا رو داشته باشه. این ما تو دنیا میتونیم تنظیم بکنیم و تعیین کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.